صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند این گونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه‌ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، در برنامه امروز به فیض خداوند رساله اول قرنتیان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.
رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان می نگرند رهگذری مطلوب شود مسلوب، بر تنش زخم شلاغزه سرش تاجی زبوته یه خواب، بر صلیبش هم می نمود رنجهای آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذره رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا،
قرنتس قرن اول میلاد شهر بسیار شگفت انگیزی بود. این بندر زیبا که انواع فرهنگ ها و نژاد ها در اون سکونت داشتند، مهد تفکر بود، اقتصادی شکوفا و پر رونق داشت و دارای تنوع گوناگونی فرهنگی و مذهبی بود. بردگرایی به عنوان ارزشی والا به شدت در این شهر ارج نهاده می شد. قرنتس شهر نسبتاً جدیدی بود و در سال 44 قبل از میلاد به عنوان یکی از مستعمرات امپراتوری روم بنا شده بود. شهر قدیمی قرنتس یک قرن پیش از اون در جریان یک زلزله بسیار مهیب به کلی ویران شده بود. آقای ستندال قرنتس قرن اول رو شهری بزرگ و پرهیاهو توصیف میکنه. گرچه مشکلات بسیاری داشت، هیچگاه ملال‌آور نبود. این توصیف مسلماً در مورد کلیسای این شهر نیز صدق می‌کرد. به اعتقاد من، رسالات اول و دوم قرنتیان برای درک دیدگاه الهیاتی پولس در مورد جفا رسالاتی کلیدی هستند. پولس با مسیحیان قرنتس رابطه پرفراز و نشیبی داشت. نامه‌هایی که خطاب به اونها می‌نویسه بسیار شخصی هستند. پولس نزدیک به 18 ماه در قرنتس می‌مونه. او در مدت اقامتش در قرنتس از آرامش و آسایش نسبی برخوردار بود. وقتی یهودیان قرنتس پیام انجیل رو رد کردند و پولس خدمت خودش رو معطوف به غیر یهودیان میکنه، یهودیان این شهر برخلاف اونچه که در سایر شهرها میبینیم، مردم رو به ضد پولس تحریک نمیکنند و آشوب به راه نمیاندازند. تنها مورد جفا در این شهر که در اعمال رسولان فصل 18 آیات 12 تا 18 به صدر رسیده، در مقایسه با سایر جفاهایی که پولس متحمل میشه اونقدر خفیف هست که پولس حتی لازم نمیبینه به خاطر امنیت دیگران شهر رو ترک بکنه. در واقع میخونیم که پولس بعد از اون روزهای بسیار در اونجا توقف میکنه. گرچه در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 6 پولس میگه که مسیحیان قرنتس با صبر و شکیبایی زحمات رو متحمل میشدند، من بر این باورم که این زحمات و سختی ها در مقایسه با مناطق دیگه بسیار کمتر و خفیفتر بود. شاید یکی از دلایل این امر تنوع و گوناگونی فرهنگی در این شهر بود که سازماندهی گروه های مذهبی افراطی و نامدارا رو امری ناممکن میکنه. و علاوه خاطر نشان میکنه گرچه یهودیانی در جامعه قرنتس وجود داشتند، اما در نامه‌های پولس خطاب به ایمانداران این شهر مطالب چندانی وجود نداره که از زمینه یهودی شکایت یا حکایتی داشته باشه. از اونجا که ظاهراً اکثر کسانی که در این شهر به مسیح ایمان می آوردن از زمینه غیر یهودی بودند، سران مذهبی یهود احتمالاً چندان از جانب پولس احساس خطر نمی کردن و یا شاید تعداد یهودیان در قرنتوس اونقدر نبود که بتونن به طور مؤثر در برابر فعالیت‌های بشارتی پولس مقاومت کنن. به هر حال دلیل این امر هرچه که باشه، کلیسای قرنتوس بدون اون که با مخالفت چندانی روبرو باشه به خوبی در این شهر ریشه میدونه. حقجویان عزیز، شاید همین فقدان نسبی مخالفت در برابر پیام انجیل و حاملان اون باشه که مسیحیان قرنتوس از درک جایگاه رنج و زحمت در زندگی پیروان مسیح عاجز بودند. مسیحیان قرنتوس برخلاف ایمانداران تسالونیکی به خاطر انجیل در زحمت نبودند و بنابراین مثل بسیاری از مسیحیان دیگه چنین تصور می‌کردند که وضع برای تمام دیگر مسیحیان در سراسر دنیا به همین صورت است. پس از اون که پولس قرنتوس رو ترک می‌کنه، واعظین و معلمانی که برای پولس کمترین احترامی قائل نبودند یا وارد این شهر شدند یا از بین مسیحیان خود این شهر ظهور کردند. یکی از تعالیم این عده این بود که رنج و زحمات پولس ثابت میکنه که او رسول یا فرستاده حقیقی خدا نیست. از نظر اونها کار خدا با قوت و قدرت انجام میشه، نه در ضعف و رنج و حتی زحمت. بنابراین پولس باید زحمات خود رو برای ایمانداران قرنتوس به گونه ای تعبیر کنه که اونها بتونن بفهمند که شیوه صلیب که شیوه خداست باید شیوه ما هم باشه. خدا پیروزه‌های عظیم خودش رو نه از طریق نشون دادن قدرت و قوت، بلکه در ضعف عملی می‌کنه. حق جیان عزیز، دو فصل اول رساله اول قرنتیان تا حد زیادی زمین ساز جدال بین پولس و مسیحیان قرنتوس هست. جدالی که در اون پولس می‌کوشه شیوه خدا رو در برابر شیوه این دنیا قرار بده. ایمانداران قرنتوس قادر به درک این واقعیت نیستند که بین این دو شیوه تفاوتی آشتی ناپذیر وجود داره. پولس نخست رسالت خودش رو در فصل 1 آیه 17 با این کلمات اعلام میکنه: زیرا که مسیح مرا فرستاد نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت سخنوری، مبادا صلیب مسیح باطل شود. بله عزیزان، کلام خداوند رو شنیدید. با توجه به توضیح مفصلی که پولس در فصل 1 آیه 18 تا فصل 2 آیه 16 در این باره میده، روشن هست که حکمت سخنوری هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا برای مسیحیان قرنتوس بسیار مهم بود. پولس در آیات بعدی حکمت جهان رو که از این دنیاست رو در روی حکمت الهی قرار میده. با توجه به سخنان او در فصل 2 آیات 1 تا 5 روشن هست که پولس نگران این هست که حکمت بشری که مسیحیان قرنتوس شیفته اون هستند در واقع چیزی جز فلسفه یونان و فن سخنوری یونانیان نیست. در چنین سنتی شکل یا قالب گفتاری بیش از خود محتوا مورد تایید بود. مبشران و واعظین پیرو چنین سنتی بیشتر ترجیح می‌دادند به جای آن که از روح القدس بخواند قلب مخاطبینشون رو عوض بکنه، با استفاده از مهارت خودشون در فن سخنوری اونها رو در مورد حقانیت انجیل متقاعد بکنن. عزیزان، پولس در اول قرنتیان میگه که نه با حکمت سخنوری یا هوش و حکمتی برتر، بلکه به عنوان کسی که نزد اونها اومده که مصمم هست چیزی نمیدونه جز عیسی مسیح و اون هم مصلوب. به این ترتیب پولس توجه مخاطبینش رو به همون مطالبی که در فصل اول آیه 18 گفته بود جلب میکنه. اینکه حکمت و قدرت صلیب از نظر مردم این جهان ضعف و حماقت محسوب میشه، درست همونطور که عیسی مسیح نقشه خدا را از طریق ضعف و جهالت صلیب آشکار کرده بود، پولس نیز که رسول خادم مسیح هست به چنین پیامی موعظه میکنه و از شیوه ضعف و حماقت پیروی میکنه. عزیزان، پولس حاضر نیست از شیوه پیروی بکنه که در نظر دنیای روزگارش مؤثر و جذاب هست، برخلاف حکمت یونان که بیش از محتوای مطالب به سبک و سیاق و فصاحت و بلاغت توجه داشت و در پی اون بود که با تحت تأثیر قرار دادن احساسات مردم به طور موقت در اونها اعمال نفوذ بکنه. پولس با قدرتی سخن میگه که قادر به انهدام قلعه هاست، قدرتی که پولس به توسط اون عمل میکنه. به جای اون که پیروزمندانه فتح و ظفر پیدا بکنه، رنج میکشه و میمیره. پولس به جای استفاده از واژگان و شیوه های پرتمطراق جهت تحت تأثیر قرار دادن و متقاعد کردن مخاطبین، به قدرت روح القدس تکیه میکنه تا اونگاه که او حکمت خدا رو اعلام میکنه، قلب شنوندگان رو دگرگون میکنه. البته این به اون معنی نیست که استدلال های پولس هوشمندانه بیان نشده. عزیزان، با مطالعه رسالات پولس میفهمیم که او فردی هست فرهیخته و باهوش که استدلال های کاملا منطقی اقامه میکنه. پولس در اینجا ارائه هوشمندانه و عقلانی پیام حقیقت رو در برابر شیوه ساده لوحانه یا غیر عقلانی این کار قرار نمیده. اونچه که پولس در اینجا میگه این هست که موعظه هر نوع که باشه، اگر با قدرت روح القدس در زندگی واعظ همراه نباشه و فرد واعظ بر روح القدس تکیه نکنه و از طریق حقیقت پیام انجیل در قلب مخاطبینش عمل بکنه، چنین موعظه‌ای بیهوده خواهد بود و ره به جایی نمیبره. خطری که پولس در موردش هشدار میده این هست که شخص به جای اون که تکیهش به حقیقت پیام باشه که قدرت روح القدس در اون هست، به خودش و به توانایی‌هاش در فن خطابه تکیه میکنه. این امر در نظر دنیای نجات نیافته ضعف و حماقت محسوب میشه، اما دنیا در واقع از طریق همین شیوه الهی فتح میشه.
به حضورت آمده هم سیراب ساز وجود تشنه قلب و جانم مشتاق توست، لبریز ساز وجودم را خالیم.
تو است
حق جویان عزیز. این تمایز بین حکمت انسان و حکمت خدا رو در اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 تا فصل 2 آیه 16 به دو شکل در کار می‌بینیم. یکی در قالب پیام انجیل و دیگری در قالب حاملان پیام انجیل. در اول قرنتیان فصل 1 آیات 18 تا 25 پولس پیام انجیل رو به مسیحیان قرنتوس یادآور میشه و به اونها میگه که پیام صلیب کاملا با حکمت این جهان فرق میکنه. کلام خداوند در اول قرنتیان فصل 1 آیات 18 تا 25 اینگونه میفرماید: زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. زیرا مکتوب است: حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم. کجاست حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. چون که یهود آیتی می‌خواهد و یونانیان طالب حکمت هستند، لکن ما به مسیح مصلوب وعظ می‌کنیم که یهود را لغزش امت‌ها را جهالت است، لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت خدا و حکمت خداست. زیرا که جهالت خدا از انسان حکیم‌تر و ناتوانی خدا از مردم تواناتر. آمین. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. اگر کسی میخواست پیامی رو موعظه بکنه که باب میل مردم هست، مسلماً در مورد نجات دهنده مصلوب موعظه نمی کنه. پولس با نقل قول از اشعیا فصل 29 آیه 14 اینطور استدلال میکنه که اونچه که خدا پیشتر از طریق انبیا پیشگویی کرده بود، حال از طریق صلیب مسیح تحقق یافته. انجیل شکل جدیدی از حکمت یا فلسفه جدید که توسط خدا یا انسان ابداع شده باشه نیست، بلکه بخشی از نقشه الهی هست که تا به حال به عقل هیچ انسانی نرسیده. ایجاد آشتی بین خدا و انسان از طریق نجات دهنده مصلوب. این امر هم برای یهودیان و هم برای غیر یهودیان به کلی غیر قابل تصور بود و دور از شأن خدا دونسته می شد. شاید ایمانداران قرنتوس نیز به خاطر همین کیفیت خفتبار پیام انجیل و شیوه الهی صلیب بود که بر اون شدن تنها به پیام صلیب اکتفا نکنند، بلکه در پی حقایق معنوی برتر و بالاتری باشند. آقای میشل هورتون در این باره اینطور میگه: ایمانداران قرنتوس بیشتر ترجیح میدادند به شباهت همسایگان فرهیختشون در بیان تا اینکه اونها رو به سوی مسیح هدایت کنند. مسیحیت در فرهنگی که پول و قدرت و حکمت و نجیب زادگی رو کمال مطلوب می دونست، چندان معنا و مفهومی نداشت و حال پولس از مسیحیان قرنتوس انتظار داره به همسایگان خود بگویند که خدای نجات دهندشون اولا توسط همکیشان خودش، در ثانی توسط مقامات روم و ثالثا توسط خود خدای پدر به مرگ محکوم شد. بدین ترتیب نجات در این برنامه ثمره مرگی هست خفتبار بر صلیب، که برای رومیان همون مفهومی رو داشت که صندلی الکتریکی برای امریکاییان. بنابراین عجیب نیست که بسیاری از فرهنگ‌ها از درک پیام اصلی مسیحیت در موندند، اما مسیحیت در قسمتی که ابداً قابل عرضه نیست اتفاقاً پرقدرت ترین هست. حق‌جویان عزیز، این شیوه صلیب که برای یهودیان سنگ لغزش هست و در نظر غیر یهودیان حماقت، در واقع حکمت خدا و قدرت خدا بود. پولس به ایمانداران قرنتوس میگه که خدا اتفاقا از طریق همین شیوه حقارت، ضعف، رنج و زحمت و فداکاری عمل میکنه. او با این شیوه با انسانها ارتباط ایجاد میکنه و مشکلاتشون رو حل میکنه. به اعتقاد پولس، فراتر رفتن از صلیب نه به معنای پیشرفت یا بلوغ، بلکه در واقع ترک کردن مسیح است. پیام شیوه انجیل تماماً حول محور صلیب می‌گرده و از این رو نقطه مقابل اتکا به نفس و همینطور ابر روحانیتی متکبران است. حق‌جویان عزیز، پولس در اول قرنتیان فصل 1 آیات 26 تا 31 میگه که نه فقط محتوای پیام انجیل در تضاد آشکار با حکمت دنیا قرار داره، بلکه حاملان این پیام نیز با چنین حکمتی در تضادند. پولس میگه نگاه کنید و ببینید خدا از چه کسانی دعوت کرده تا حاملان پیام او باشند و نقشه های اون رو به انجام برسونند. کلام خدا در اول قرنتیان فصل 1 آیات 26 تا 31 اینگونه میفرماید: زیرا ای برادران دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستند و بسیاری توانا نی و بسیاری شریف نی، بلکه خدا جهال جهان را برگزید تا توانایان را رسوا سازد و خسیسان دنیا و محقران را خدا برگزید، بلکه نیستی ها را تا هستی ها را باطل گرداند تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند، لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. آمین. پس بنابراین شنوندگان عزیز، تا اینجا آموختیم که شیوه صلیب نه تنها شیوه خداست، بلکه باید شیوه قوم خدا و به ویژه فرستندگان و عاملان خدا هم باشه. همراهان عزیز، متاسفانه فرصت این برنامه رو به پایان هست. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده هم همراه ما باشید تا ادامه این بحث رو از پی بگیریم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.